روز آینده هم اردبیل، هم استانهای ساحلی خزر و هم ارتفاعات البرز در شمال استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارندگی خواهند داشت. این بارش ها میتونه توأم با رعد و برق، وزش باد شدید موقت، کاهش نسبی دما و برای جنوب سیستان، بلوچستان، کرمان، فارس و هرمزگان هم در ساعت بعد از ظهر و شب رگبار و رعد و برق آغاز خواهد شد و برای این مناطق هم باد شدید و رعد و برق از پدیده های بارش های از ابرهای همرفتی است. از امروز تا یک شنبه برای شمال آذربایجان های غربی و شرقی، شمال خراسان شمالی و خراسان رضوی هم در برخی ساعت رگبار باران خواهیم داشت. وزش باد شدید رو در 5 روز آینده در شمال شرق، شرق مرکز، جنوب غرب، جنوب و دامنه های جنوبی البرز هم پیش بینی کردیم. از امروز تا یک شنبه دریای خزر و در 3 روز آینده شرق خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان رو مواج پیش بینی می کنیم. تهران هم امروز وزش باد شدید رو خواهد داشت. احتمال گرد و خاک برای مناطق جنوب استان و بخشهایی از غرب وجود داره. بیشینه دمای تهران امروز 34، فردا و پس فردا 33 درجه پیش بینی کردیم. اما برای اردبیل پیش بینی می کنیم که امروز بیشینه دما 21 درجه باشه، اما یک شنبه و دوشنبه بیشینه دما در اردبیل 16 و کمینه دما به حدود 8 درجه خواهد رسید. بله. من در خدمت شما
هستم. آقای نقشینه، در خصوص این هشدار سازمان هواشناسی و بارش بله. سنگینی که در برخی از استان‌های کشور هست و خودتونم اشاره فرمودید، توصیه شما چی هست و توصیه سازمان هواشناسی چی هست به هم بزنن؟
بله. برای مناطق شمالی آذربایجان شرقی و همچنین مناطق شمال و شرق اردبیل و استانهای ساحلی شمال، گیلان، مازندران، گلستان، هشدار دادیم که بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه ها رو خواهیم داشت. خودداری کنن از برپا کردن چادرهای مسافرتی و یا توقف در حاشیه رودخانه ها. احتیاط بشه در جابجایی در مناطق مرتفع، کوهنوردا، گردشگرایی که به ارتفاعات تشریف میبرن. ما در جاده‌های کوهستانی کاهش دید خواهیم داشت، لغزندگی جاده خواهیم داشت، احتمال ریزش سنگ از محورهای کوهستانی و ضمناً وزش باد شدید هم که پیش بینی کردیم میتونه روی پوشش‌های گلخانه‌ها برای کشاورزا تاثیرگذار باشه و یکم سازه‌های موقت که حالا داربست و تابلوهای تبلیغاتی باید مراقب باشن که این باد شدید میتونه موجب خسارت به این گونه استحکامات سازه‌ای موقتی ایجاد کنه. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای نقشینه. روز شما
بخیر.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:34 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با مجموعه اخبار ساعت 14 رادیو ایران. عصر جمعه شما به خیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم گرامی، عزیزان شنونده، آقایان و خانم های محترمی که شنونده شبکه رادیویی معارف هستید. با افتخار از این لحظه در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف و تا ساعت 22:10 شب مجموعی از برنامه ها رو تقدیم شما خوبان هموطنان جان خواهیم کرد. در روز جمعه 21 شهریور 19 ربیع الاول راهبرد اولین برنامه ما خواهد بود برای شما عزیزان تا لحظاتی دیگه. بعد از اون ساعت 3:15 بفرمایید سلامتی خانم دکتر سرباز حسینی و پاسخگویی به سوالات مخاطبین در حوزه بهداشت و بهداشت فردی. ساعت 16:04 بعد از ظهر هم میتونید پرسمان تاریخی رو بشنوید و یادگار ارزشمند مرحوم استاد پیشوایی که برای ما به جا گذاشتن سالها حضورشون در رادیو معارف و یاد باد آن روزگاران که ایشون تشریف می‌آوردن در همین استودیو به سوالات شما مردم پاسخ می‌دادن و جا داره به رسم ادب فاتحه‌ای بخونیم براشون، صلواتی بفرستیم، سوره‌ای قرائت بکنیم و هدیه کنیم به روح همه علمای گذشته، به ویژه مرحوم استاد پیشوایی که ساعت 16 صداشون رو خواهیم شنید. بعد از اونم برنامه‌های دیگری هست که تقدیمتون میشه، دعای باران 16:50 و ساعت 17 آن سوی چشم‌ها، ویژه برنامه‌ای برای نابینایان و کمبینایان عزیزمون که شنونده رادیو معارف هستند. اما در ادامه دعوت میکنم با برنامه راهبرد همراه باشید به مدت 40 دقیقه. مدیریت راهبردی رهبری معظم انقلاب در خصوص رژیم قاسب صهیونی که در روزهای گذشته هم دیدیم خیلی توی روز روشن خیلی راحت قطر رو زدن، محله از دوحه رو زیر موشک‌های خودشون قرار دادند و این بودن چیزی که استراتژی و راهبرد و اندیشه انقلاب اسلامی بود که میگفت بابا جون این اسرائیلی‌ها کفایت نمی‌کنن با آنچه در غزه داره اتفاق می‌افته و حد و حدود نمی‌شناسند. نتانیاهوی خونریز و جنایتکار که البته طعم سیلی سخت ایرانی ها رو چشید با موشک هایی که بر سرشون بارید و ده ها منطقه که در تل آویو، در حیفا و در مناطق دیگه با خاک یکسان شد و ای کاش برخی از کشورهای منطقه هم بیایند. فقط به گفتن یه لفظ و دوتا مانیفست و بیانیه اکتفا نکنند، همراه باشند با جریان مقاومت، چیزی که این روزها منطقه به شدت به اون نیاز داره برای اینکه آزادگی در کشور خودشون جریان داشته باشه، برای اینکه خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن، برای اینکه آمریکایی‌ها براشون تصمیم نگیرن، اروپایی‌ها تصمیم نگیرن. بله هزینه هم داره، مثل تحریمی که ممکنه اتفاق بیفته، یه فشارهایی هم وارد بشه، اما آدم هیچ وقت غیرت ایرانیش و حمیت دینیش اجازه نمیده که بخواد به خاطر 4 تا تحریم اجازه بده که برای کشورش آمریکایی ها تصمیم بگیرند. و چیزی که ما از اول انقلاب فریاد زدیم اون رو راهبرد تقدیمتون خواهد شد به مدت 40 دقیقه. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت ببرید. بعدش هم ساعت 3:00 بفرمایید سلامتی تقدیم شما عزیزان دوستان گرامی خواهد شد.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و استوار سوی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما هموطنان گرامی سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. شما شنونده برنامه راهبرد رادیو معارف هستید. با حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف، استاد محترم حوزه و دانشگاه، بحث و گفتگوی ما درباره راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله عالی در قبال سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و جهان هست. این بحث بسیار مهم را با حضور این بزرگوار مورد واکاوی و بررسی قرار خواهیم داد. استاد مشکی باف، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد الفاز منم خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله مباحثی که با هم مرور می‌کنیم مرضی رضای امام زمان جل و تعالی فرجه شریف قرار بگیره
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضرت عالی و همینطور از شما شنوندگانی که همکنون پای رادیو معارف برنامه راهبرد رو میشنوید. جناب استاد مشکی باف تحصیلات عالیشون در زمینه جامعه شناسی سیاسی و روابط بین الملل هست. با ما همراه باشید و مباحث برنامه امروز راهبرد را بشنوید.
ما اعتقادمون این است که آمریکا از اسلام ترسیده است و میخواد اسلام را به هم بزند، تصریح هم میکنند. ما این کسانی که با دولت اسلامی ایران معارضه میکنند اعتقادمون این است که اینها با اسلام دارن معارضه میکنند. ما روی این اعتقاد با اینها تا آخر باید مبارزه کنیم برای اینکه اسلام همچه تکلیفی برای ما معین کرده است.
خب دوستان گرامی، همونطور که خدمتون گفتم ما در برنامه راهبرد قصد داریم با توضیحات کارشناسانه کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد مشکی باف در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی و همینطور بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و جهان بحث و گفتگو کنیم. قطعاً برای اینکه یه مقدار موضوع برنامه بیشتر مشخص بشه توضیحات استاد مشکی باف رو در این خصوص میشنویم و با سوال‌های بعدی بحث و موضوع برنامه رو دنبال خواهیم کرد. بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فوز و امر الى الله ان الله بصير بالعباد. شاید یکی از موضوعات بسیار مهمی که الان برای بدنه اجتماعی هم نیاز به بازخوانی و واکاوی داشته باشه مواضعی است که امام امت رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب حفظه الله پیرامون نحوه مواجهه با ایالات متحده دارند و حتی شما میبینید که در سال روز شهادت علی ابن موسی رضا که رهبر معظم انقلاب برخلاف مشی گذشته یک سخنرانی عمومی داشتند و در کنار مجلس اعضایی که برقرار شد خود ایشون نشستن صحبت کردن، مجدد این سوال رو مطرح کردن که ما به چه خاطر مرگ بر آمریکا میگیم و چرا این مسئله مهمه. خاکی از اینه که پس نگاه به آمریکا صرفا یک نگاه رقیب ژئوپلیتیکی یا به تعبیری رقیب زمینی، رقیب اقتصادی، رقیب استراتژیکی نیست، یعنی به مثابه یک دشمنی سر یک منفعت مختصر دیده نمیشه، بلکه بحث عمیق‌تر از این حرفاست و فکر میکنم این نیاز داره یک مقداری واکاوی بشه و از لاش به تعبیری کوبیده بشه، از نو ساخته بشه تا نگاه ما رو به شکل عمیق‌تری در مسئله آمریکا هم باز تولید کنه و هم بتونه به ما یک توان فهم دقیق و عمیق بده. لازم میدونم این مقدمه رو عرض بکنم که مواضع امام در قبال ایالات متحده مجموعی از واکنش‌های پراکنده و مقطعی نبود. یک چارچوب فکری منسجمی امام رضوان الله علیه داشتن که مواجهه با آمریکا تجلی این چارچوب فکری امام بود که به طور مداوم و تو بسترهای تاریخی گوناگون این در ساعت میدان خودش رو نشون میداد. این چارچوب که بر مفهوم قرآنی استکبار جهانی استوار بود، ایالات متحده رو نه به عنوان صرفا یک رقیب بلکه به مثابه اون مانع اصلی در برابر استقلال حقیقی ایران و سایر ملل تحت ستم شناسایی میکرد. اگر شما باز بخواید این رو باز بیابید، شاید ما توی سلسله بخش‌های باید برگردیم به مباحث انسانشناسی امام، مباحث معرفت‌شناسی امام و اینکه امام دستگاهی که بر اساس او عالم هستی رو بازشناسی می‌کردند و بعد به تبع دولت‌ها رو طبق اون دسته‌بندی می‌کردند رو یک واکاوی مختصری بکنیم. من یک مختصر اشاره‌ای مقدمتاً عرض کنم. حالا شاید ما یه مقداری لازم باشه اول اندیشه امام رضوان الله بعد اندیشه آقا رو خورد بکنیم و بعد این مشخص خواهد شد که هم امام بزرگوار هم حضرت آقا روح الفدا یه خط واحد رو میرن. یعنی این اینجوری نیست که اختلافی باشه در اصل موضع‌گیری، لیکن به تناسب اقتضاء زمان مواضع اینها هم به روزرسانی میشه. یعنی اون تغییرهایی که بعضا در نحوه تعامل ها هست ریشه در مسائل و نیازهای روز داره که حالا بعضی مواردش رو سعی می‌کنیم توی جلسات آینده با هم به گفتگو بگذاریم. لازمه این مطلب مورد توجه قرار بگیره که امام رضوان الله علیه دستگاه انسان شناسیشون رو که به تبع برگرفته از زاویه معرفتی امام هست در کتاب 40 حدیثشون زیبایی میشه دریافت. امام قائل به اینن که انسان دو فطرت داره، فطرت مخموره و فطرت محجوبه، که هر کدام از این دو فطرت دو تجلی دارن. فطرت مخموره انسان تجلیش در دو بعد عقل و وهمه و فطرت محجوبه انسان تجلیش در دو بعد غضب و شهوت. پس به تعبیری انسان وجودش و فطرتش به تعبیری چهار بود و چهار بخش پیدا میکنه: عقل، وهم، غضب و شهوت. این خیلی مهمه چون ما میخوایم بر اساس اون دکترین فکری امام رو به تعبیری بازخوانی بکنیم. این چند جمله باید خیلی دقیق مورد توجه قرار بگیر. امام فرمان که عقل، وهم، شهوت و غضب هر کدام از اینها میتوانند مدیر وجود انسان شوند.
بله،
اگر وجود انسان صرفاً تحت تصرف شهوت قرار بگیره، شما با یک انسان متحتک مواجهید، انسان دریده، انسانی که تمام وجودش رو فقط امیال گرفته.
بله.
اگر شهوت صرفاً وجود انسان رو فرا بگیره، می شود انسان متحدک. اگر غضب صرفاً وجود انسان رو فرا بگیره، انسان میشه یک انسان وحشی، سبوعیت، درندگی در وجود انسان به اوج میرسه. اگر صرفاً وهم در وجود انسان حاکم باشه، انسان به مرحله شیطنت میرسه. و اگر عقل بر وجود انسان حاکم باشه، انسان به مرحله عقلانیت میرسه. خب هر کدام از اینها پس در وجود انسان یک قوه.
بله.
امام می‌فرمان دولت ها هم در همین ادبیات قابل تعریفن. اگر شنیده باشید اون تقسیم سگانه امام رو نسبت به سیاست، امام می‌فرمان سه مدل سیاست ورزی داریم: سیاست الهی داریم، سیاست شیطانی داریم و سیاست حیوانی. این سیاست ورزی ها بستگی به این دارد که کدام که از این قوا بر دستگاه حاکمه اون مجموعه مستولی شده باشه.
بله.
اگر صرفاً خواسته های دنیایی بر اون دولت حاکم باشه، مثلا مثالش از بنده است، مثلا ژاپن، فرض بفرمایید که درش استکبارگری شاید مثلا عرض میکنم نباشه، دنبال چپاول دیگران هم نباشه، اما تمام دغدغش مثلا، با اینکه مثال زدم مثال دقیقی نیست، شما تو خود ژاپن هم از مسئله خودکشی های حد اکثری تا مسئله خیلی کارتون خوابی ها رو دارید، اما خواستم مثال بزنم تقریبا به ذهن بشه. دولتی که تمام دغدغش فقط مسائل مادی است، امام فرمان این سیاست ورزی تعبیرش سیاست حیوانیه. شاید اینجا سیاست شیطانی نباشه، اما حتما انسانی و الهی هم نیست، چون افق نگاه انسان رو در سطح دنیا دیده و سعادتش رو هم خلاصه کرده فقط در خواسته های دنیوی و مطالبات معطوف به دنیا.
بله. اگر اینا مبانی فکری حضرت امام هست.
بله بله. اگر شما
در سیاست خودشو نشون میده.
اگر شما بخواید آمریکا رو تحلیل کنید بدون این مبانی براتون مقدور نیست تحلیل آمریکا. امام تعبیری دارن، همون رو خواهم گفت خدمتتون. اگر صرفا غضب و سبوعیت در یک کشوری حاکم بشه، دنبال درنده خویی باشه، مثل کسی مثل صدام، به ایران حمله میکنه، به کویت حمله میکنه، اصلا همه جا دنبال وحشیگریست. این دولت حاکمش دولتی است که قوای حاکمه برش قوه غضبی است.
درست.
اگر صرفا قوه وهم و شیطنت بر وجودش حاکم باشه، صرفا شیطنت به دنبال این باشه که هر چقدر میتواند کشورها رو به هم بریزه، اون تعابیری از جنس ماکیاولی که میگه تفرقه بنداز حکومت کن و ادبیات‌های از این قبیل، این نگاه اگر باشه، این نگاه میشه دولت شیطنت آمیز. مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، دولت‌های اروپایی مثل فرانسه، اینها عمدتاً توی این بخش، توی این طبقه تعریف میشن. اما اگر هر ستای اینها با هم جمع شد، هم درندخویی جمع شد، هم وحشیگری جمع شد و هم شیطنت جمع شد، امام از او تعبیر به شیطان بزرگ میکنند. و آمریکا جمع این سه صفت وحشیگران است. دستگاه سیاست ورزی آمریکا برایند اینهاست. اینه که امام فهمد اگر از آمریکا، از کاخ سفید صدای الله اکبر هم بلند شما نمیپذیریم، به این خاطر. مسئله صرفا این نیست که مثلا یه چیزی او میگه من بگم نه. چرا؟ چون رقیب مثلا منطقه من قلمداد میشه. اولا دستگاه تحلیلیمون رو ما درست ترسیم بکنیم، نحوه نگاه و مواجهه ما با آمریکا توی چه قالبی، توی چه کانتکستی. اینه که عرض کردم نگاه امام رضوان الله علیه به آمریکا به عنوان صرفا یک رقیب ژئوپلیتیک، رقیب ژئواکونومیک، رقیب اقتصادی سیاسی اجتماعی نیست. این مصداق اصلی استکبار در ساحت جهانی. و شما از مخالفت اولیه امام با کاپیتولاسیون تا مدیریت بحران در مثلا مسئله مکفالین تا مثلا جریاناتی که در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاد و مداخلات آمریکا، مکرر مواجهه امام و رفتار امام رو شاهدید که امام در تمام اینها چه میکنن. با این نگاه امام رضوان الله علیه برگرفته از مفهوم قرآنی استکبار جهانی، مواجهه با ایالات متحده را ترسیم میکردن که خب به طب ایالات متحده نه به عنوان یک رقیب اقتصادی، سیاسی، امنیتی صرفاً دیده بشه، بلکه به مثابه مانع اصلی در مقابل استقلال سایر ملل جهان در اندیشه امام دیده میشد. خب امام آمریکا رو عنصر اساسی آسیب به ملت‌ها تعریف میکردن. با این نگاه امام رضوان الله علیه سه هدف کلیدی رو در الگوی مواجهه با آمریکا داشتن که حالا جلوتر اشاره خواهیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. چون جملاتون خیلی پیوسته بود و می‌خواستید مبانی فکری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو در مواجهه با استکبار جهانی توضیح بدید که ریشه در چه مبانی داره، ریشه قرآنی داره، مفهوم استکبار از نگاه قرآن رو امام دارن در سیاست جهانی کاملا اینو بروز میکنن و نشون میدن. این خیلی مهم هست که ما با مبانی فکریشون آشنا بشیم. این رو حضرت عالی خیلی مختصر و خیلی بالاجمال گفتید رد شده، چون میدونم هر کدوم از این جملاتی که به کار میبرید اگر بخوایم واکاوی کنیم دقیقا خودش یک برنامه میشه. خب رسوندید بحث رو به اینجا که واقعا امام رضوان الله تعالی علیه در مواجهه با آمریکا رو چه مؤلفه ها و ویژگی های تاکید داشتن، که این رو انشالله در ادامه از زبان گویای حضرت عالی خواهیم شنید. جناب استاد مشکی باف، متشکرم. همراهان خوب برنامه راه برد رادیو معارف همچنان با ما باشید.
برنامه راه برد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
دشمن ما دشمنی است که نقشه با نقشه کار میکند. الان ممکن است که در ایران منتشر کنند که خب دیگه مسئله تمام شد و چه شد و مردم ها سوس کنند، ولی که مسئله تمام نشده است. اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشون را انجام بدن ولو به دست ملت‌ها یا دولت‌ها. در ایران چون نمیتونن این کار رو بکنن، نه ملت با اونهاست نه دولت، از این جهت یک راه‌های دیگری که دارن دنبال میکنن. از این جهت ما باید بیدار باشیم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن،
در سینه ام چرخی بزن، فریاد را
فریاد را
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیع از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانی استی که می رود از یاد ما، وقت از دیگر باشد توفانی از فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شنونده برنامه راهبرد هستید و گفتگوی ما با کارشناس عزیز برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر مهدی مشکی باف. بحث و گفتگوی ما با این بزرگوار در این برنامه در خصوص راهبردهای مدیریتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در خصوص سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران و جهان هست که واکاوی مبانی فکری حضرت امام رحمت الله علیه را جناب استاد مشکی باف دارن توضیح میدن بر اساس نوشته‌هایی که از این بزرگوار به یادگار مونده و همینطور سخنانی که ایشون در مقاطع مختلف داشتن. رسیدیم به اینجا که به هر حال با این توضیحاتی که نسبت به مبانی فکری حضرت امام در این موضوع بسیار مهم جناب استاد مشکی باف توضیح دادن که یک مبنای قرآنی داره، یعنی بر اساس اون تعریفی که در قرآن از استکبار شده و حضرت امام در مواجهه با استکبار جهانی دارن این رو به منصه ظهور میرسونن، الگوی امام بر اساس چه مؤلفه‌ها و ویژگی‌هایی بوده نسبت به دولت آمریکا؟ استاد بفرمایید ما استفاده می‌کنیم.
ببینید، وقتی شما ارزیابی میکنید نحوه مواجهه امام با آمریکا رو قبل و بعد از انقلاب اسلامی، که حالا موارد مختلفی از قصه کاپیتولاسیون تا جریان انقلاب سفید بیاد جلوتر تا میرسید به مسئله مکفالین اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تا مسئله پذیرش قطعنامه، امام رضوان الله علیه دنبال تحقق سه تا هدف راهبردی بودن.
بله.
اولا امام رضوان الله تلاششون بر این بود که ساختارهای سلطه خارجی در ایران رو از بین ببرن، که خب این ساختارها مشخصا در دوران امام رضوان الله تولید شده دست آمریکایی ها بود. شما از بعد از کودتای 28 مرداد 1332 حضور آمریکایی ها رو در ایران پررنگ میبینید، که حالا جلوتر اشاره خواهیم کرد، و انقدر مستحکم میشه از سال 32 تا سال 57. در طی این 25 سال انقدر ساختارها محکمه که شما بیشترین تعداد نیروهای نظامی آمریکا رو در اون دوران در بین تمام کشورهای دنیا در ایران می‌بینید. آمریکا بین 60 تا 80 هزار سرباز نظامی اون زمان در ایران دارن. الان شاید خیلی اگر بین کشورهای دنیا یه بالا پایین بکنیم، بیشترین تعداد حضور فیزیکی نظامی‌های آمریکا در دنیا در بین جزایر، معروفه که توی جزیره دیگو گارسیا است، و در بین کشورها ظاهراً در ژاپنه.
بله.
که حالا 40 تا 50 هزار سرباز بعضن گزارش میشه، آمار چندان دقیقی از اونها نیست، اما الان وقتی خان اشاره میکنم یه نوع ژاپن و آلمان رو ببینید حجم سرباز نظامی آمریکا که در اونهاست. قبل از انقلاب اسلامی کتاب خوبیه به نام صخره سخت نوشته آقای محمد حسن روزی طلب، از معدود کتابهای تاریخی است که رهبر معظم انقلاب هم تقریزی بر اون کتاب دارند.
بله.
توی این کتاب ایشون وقتی میرسه به بخش نظامیان آمریکایی، مخصوصا اوایل انقلاب که خب پروژه‌ای بود اخراج آمریکایی‌ها، خب این زمان برد چند قریب یک سال خورده ای زمان بود تا بیرونشون کردن، بین 60 تا 80 هزار نیروی نظامی آمریکا در ایران حضور داره که حقوقشون رو ما میدیم، حق توحششون رو ما میدیم، مسئولیت همه جوناشون رو ما باید تامین بکنیم، و خب وضعیتی که در ایران برای اینها حاکمه و وقتی هم از ایران دارن خارج میشن باید تحت انواع حمایت ها باشن. حالا شاید برای تقریب به ذهن مثال افغانستان بد نباشه، چند سال پیش خاطر شریف بزرگواران باید باشه، وقتی آمریکایی ها از افغانستان داشتن میرفتن چگونه اینها